های مهم سیاسی مربوط به افغانستان، منطقه و جهان
در برنامه کنکاش.
نظرهای کارشناسان محترم درباره تحولات سیاسی
در برنامه کنکاش.
کنکاش
پنجشنبه ها از رادیو دری.
شنوندگان محترم، موضوع این برنامه مذاکرات آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، چشم‌انداز و مواضع طرفین مختلف در مورد آن است. پس از 2 سال جنگ نابرابر، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس به عنوان نماینده مردم غزه طرح ترامپ را در مورد مذاکره برای آتش‌بس با رژیم صهیونیستی پذیرفت. حماس چگونه می‌تواند از این طرح و مذاکرات به نفع خود استفاده کند؟ آقای هشام،
استفاده ای که حماس بتواند از این طرح کند منجر به این خواهد شد که حضور حماس در آینده نوار غزه و فلسطین وجود و حفظ صلاح مقاومت، عزت، آبرو و وقار مقاومت و اهداف مقاومت انشاءالله تعالی محقق خواهد شد که جنبش مقاومت اسلامی حماس در پی حفظ این همه است. دور اول مذاکرات در قاهره با حضور نمایندگان جنبش مقاومت اسلامی حماس و شمول برادر مجاهد دکتر خلیل الحیه و همچنان ظاهر جبارین موفقانه توصیف شده و امکانات دور دوم آن هم وجود دارد که منجر به توقف جنگ و سپس تبادله اسرا شود. در حالی که دشمن تروریستی اسرائیل وانمود میکرد که حمایت گسترده ایالات متحده را با خود دارد، اما در عقب این مناسبات دیده میشود که ترامپ فشار سنگینی را بر نتانیاهو آورده و قبل از آن هم فشارهایی را وارد کرده بود که نتانیاهو برای وی جدول زمانی اشغال غزه را ارائه کند. در حالی که ایالات متحده و رژیم تروریستی اسرائیل زیر شدیدترین فشارهای بین المللی به لحاظ تحریم و به لحاظ تحرکات مردمی و اعتراضات قرار دارند، نتانیاهو مجبور شده که این طرح را بپذیرد و حالا توپ را حماس در میدان دشمن، چه دشمن آمریکایی و چه دشمن اسرائیلی، انداخته است.
نقش و موضع دولت‌های اروپایی در رابطه با موضوع فلسطین و غزه و مذاکرات آتش‌بس مطرح شده از طرف دونالد ترامپ چگونه است؟ دیدگاه آقای بازدار را در این خصوص بشنوید.
دولت‌های اروپایی در قضیه جنگ اوکراین یک ژستی گرفتن، حقوق بشری. اومدن وسط و با ژست حقوق بشری مسیر الانشون رو سخت کردن. آنچنان برخورد کردن با روسیه به خاطر کشتار در اوکراین که بعد نسل کشی در غزه براشون شد چالش. اینجا دیگه میگن که این تناقض هویتی براشون شد. یعنی اصل این در واقع داشته هویتی اروپا همین ژست حقوق بشری و همین قوانین و همین نظمی که برپایه همین ادعاهاست. اینا الان فرو پاشیده و فرانسه ای که پرچم فلسطین یک نفر تو دستش میگرفت جرم بود، یا در مورد حق فلسطین صحبت میکرد جرم بود، الان مجبور شده که این طرحها رو در واقع طرحی که با سعودی داشته که بگه آقا ما دو دولت رو پذیرفتیم، دولت فلسطین رو به رسمیت شناختیم. بازم اینم همون نسیه مبهما، یعنی میگن خب منظور چیه؟ حالا دولت آلمان، جالبیه که دولت آلمان نپذیرفته، روش فشار میارن بپذیر. اون یه سوال خوبی کرده، میگه که خب این طرح دو دولتی که میگین یعنی چی؟ بعدش چی؟ بعد از پذیرفتن چی میشه؟ کسی پاسخی براش نداره. یعنی طرحهایی هستن که بیشتر برای افکار عمومیه. اینجا با ورود ترامپ همین وضعیت هست با یه ایده جدیدتری. ایدهش چیه؟ صلح با قدرت. صلح با قدرت یعنی اصلا مذاکره. اینجا من مذاکره نمیکنم، من با در واقع مشتاقانین حرف میزنم، من با جنگ حرف میزنم. صلح با قدرت یعنی تو مجبوری بپذیری.
چشمانداز مذاکرات حماس با میانجی ها و احتمالاً رژیم صهیونیستی در خصوص آتش‌بس چگونه است؟ آقای کنعانی مقدم،
به احتمال قوی چیزی که پیش بینی میشه این هستش که چون حماس به دنبال این است که محاصره برداشته بشه، معبرها باز بشه، امکانات برای مردم دفاع غزه از طریق کشورهایی که آمادگی کمک دارند و وارد غزه کنه، مسائل بهداشتی و مسائل دارویی و غذاییشون رو حل بکنه، یه مقدار نرمش قهرمانانه کرده. اما سلاح مقاومت تا زمانی که رژیم صهیونیستی در غزه هست و تهدیده، تصمیم گذاشته نخواهد شد. البته این تصمیم تصمیم جمعی گروه‌های فلسطینی است، از جمهوری جهاد اسلامی، کفار قسام و خود کادر رهبری حماس که صراحتا این موضوعات رو هم بیان کردن. عقب نشینی همراه با آتش بس، چون آتش بس هم الان جزو صهیونیستی نپذیرفته. اگر همراه با آتش بس باشه، شاید بندی دیگه از این موضوع از این توافقنامه عملیاتی بشه.
اقدامات رژیم صهیونیستی و حامیانش در جریان مذاکرات آتش بس و پس از آن چگونه قابل پیش بینی است؟ دیدگاه آقای هشام را در این مورد بشنوید.
در حالی که نتانیاهو فکر میکرد که حماس این طرح را نمیپذیرد، ولیکن دیده شد که حماس همین طرح را پذیرفت، نقطه نظرات خود را اعلام کرد و حالاست که نتانیاهو در صدد این خواهد برآمد که بتواند زیر این مذاکرات بزند و این مذاکرات را برهم بزند. اما در هر صورتی که باشد، استادگی، مجاهدت، مقاومت و استقامت ملت مجاهد و مقاوم فلسطین در نوار غزه و مجاهدان آن صحنه را بر دشمن تنگ خواهد کرد. همانگونه که اشغال های مکرر ولایت های مختلف نوار غزه در سال 2024 هم اتفاق افتید، اما دشمن هیچ اهدافی را از آن بدست آورده ندانست. عملیات های فعلی و کنونی این دشمن در شهر غزه هم با همان سرنوشت مواجه خواهد شد که در سال 2024 مواجه شده بود.
جمهوری اسلامی ایران هم از سالها قبل طرحی برای حل موضوع فلسطین داشته که آن را به مجامع بین المللی نیز ارائه کرده است. مبنا و جزئیات این طرح چیست و چرا باید مورد توجه جهان قرار بگیرد؟ آقای بازدار.
انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی از لحظه‌ای که شکل گرفت، از زمان نهضت، یک منطق و یک حرفی داشت که در طول زمان رسید به یک طرح مدون که چارچوب داره، روش اجرایی داره و این هی رفت جلوتر و ثبت در شورای امنیت سازمان ملل هم شد. حرفش چی بود؟ حرف و منطق اصلیش چیه؟ میگه آقا حق تعیین سرنوشت چیزیه که گزاره‌ایه که قوانین همین ساختار معیوب هم برش تاکید داره. جمهوری اسلامی دست گذاشته رو همین حرفه، رفته جلو تو دهه 70 و اواخر دهه 70، سال 79 آقا اینو به شکل مدونتری از اون لحظه میتونیم بگیم طرحی که مدون شده، چارچوبی داره. آقا میگه همه پرسی مثل چی؟ مثل کجا؟ این نمونه هم جایی داری؟ مثل آفریقا جنوبی و چند تا کشور آفریقایی دیگه. ایران راهبردش به این که این همه پرسی چه موقع آمریکا راضی میشه و ناچار میشه که بپذیره همه پرسی رو، موقعی هست که در واقع با قطع شریان اتفاق میفته، قطع شریانهای حیاتی رژیم توسط همون کشور اطرافش.
جبهه مقاومت و حامیان آن در قبال مذاکرات آتش بس بین حماس و رژیم صهیونیستی و توافق احتمالی چه دیدگاهی دارند؟ نظر آقای کنعانی مقدم را بشنوید.
خب مقاومت همچنان اعلام میکنه که از دفاع مشروع مردم فلسطین از حمایت خواهد کرد و تصمیم گیری در رابطه با این توافق رو هم به عهده خود گروه های فلسطینی گذاشته و دخالتی در تصمیم اونها نمی کنه. اما آمادگیش اعلام کرده که هر کجا لازم باشه مداخلاتشون خواهد بود، در این حالی که یمنی ها بحثشون هست که حملات موشکی به تل‌آویو و حیفا همچنان ادامه خواهد داشت. موشک یمنی به عنوان تضمین اجرای این توافقنامه باقی خواهد بود. خب تجربه نشون داده دیگه. مرحوم معظم رهبری یه بار در بیانات خودش گفتن که بعضیا میگن استدلالتون چیه راجع به مذاکره با آمریکا؟ چون فرمودن تجربه. خب تجربه نشون داده که رژیم صهیونیستی چه در اسلو، چه در کمپ دیوید، چه در شرم الشیخ، چه در جاهای مختلفی که توافقاتی رو انجام داده، هر موقع منافع خودش به دست اومده، منافع طرف مقابل رو اصلا رعایت نکرده.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کندکاش نزدیک شدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که عملیات طوفان الاقصا و مقاومت رژیم صهیونیستی و حامیانش را مجبور به روی آوردن به مذاکرات کرده. در عین حال اعتماد چندانی هم به پایبندی آنان به توافقات احتمالی نیست و مقاومت همچنان باید آمادگی خود را حفظ کند. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7171-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدا و سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سلام بر روی ماه شما مردم مهربان. درود به شما مادرها و پدرهای عزیز و درود به شما فرزندان نازنین، دخترها و پسرها. با ما باشید از برنامه رسم زندگی. هفته دوم گذشت، خدا کنه که به خوشی گذشته باشه. ما هم سپاسگزار هستیم از اینکه رسم زندگی را برای شنیدن انتخاب کردید.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم. بهار یا بدی دارم، شد فصل قرار یا بدی دارم، آی بهار بهار بیا بدی دارم،
شد فصل قرار بیا بدی دارم. پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
خب بریم از فرزند سخن بگوییم. فرزند میوه درخت زندگی. خانواده های افغانستانی خوش شکر خدا فرزند زیاد دارن. هر کدام از این فرزندام خواسته های از پدر مادرشان دارن. شما با این خواسته ها چطور کنار می آین؟ هر چیزی که چشم می بینه دلم می خواه. و در این روزگاری که ما زندگی می کنیم چشم خیلی چیزها را می بینه. یک نیم ساعت خود در فضای مجازی باشی، یک دو ساعت هم که تلویزیون نگاه بکنی و تماشا کنی، رقم رقم چیزها از پیش چشم تیر میشن و بعضی از چیزها دلت کش کرده میبرن طرف خودشان. رقم رقم لباس ها، خوردنی ها، سامان بازی، وسایل زندگی، وسایل تفریحی و خیلی چیزهای دیگه که شاید بیشتر به ذهن شما همین لحظه برسه. فرزندا هم از این چیزها میبینن دیگه و دلشان باز میخواد دیگه. دوستان، بعضی فرزندا با شرایط خانواده کنار می آین، اگه پدر خیلی از خواسته های اونا را برآورده نمیتونه، زیاد برای پدر خودشان نمیارن یا با همون کمبودهایی که دارن میسازن. اما بعضی های دیگه چی؟ توقع ها بالا، خیلی هم بالا و توانایی خانواده هم پایین. چطور خواد شد؟ نه توقع میایه پایین، نه توانایی میره بالا.
با فرزندان پرتوقع قسم برخورد شده که هر چیزی که اونا میخواین شاید ممکن نباشه، براشون فهمانده شده تا مطابق زندگی پیش. زندگی نیست همیشه به خواست ما پیش بره، بعض وقتا باید ما کوتا بیاییم تا ای که بتانیم زندگی را پیش ببریم.
فرزند میگه پدر جان فلان رفیقم گوشی داره، گوشی مثلا فلان مدل داره، من ندارم. او رفیق دیگه من خواه روزی چقدر پیسه از پدرش میگیره، پدرش اصلا پول جیبیشه قدر زیاد میته که نمیفهمه چه رقم خرج کنه. فلان دوست ما خواه کاکاش در خارج از هر چی که دلش بخواه برش روان میتونه. مامای بسمدانی هم خواه فابریکه داره و رقم رقم چیزا برش میخره. حالا ببینین بعضی از فرزندان اینمه قسم هستن، خودشان با دیگران مقایسه میکنن، زندگی خودشان با زندگی رفیقایی که توانمندی های اقتصادی بالاتری دارن مقایسه میکنن و این مقایسه هم خودش یک قسم اونا را آزار میته، هم خودشان آزار میته و هم خانواده هایشان. با این فرزند چه قسم باید صحبت کنیم تا از این مقایسه ها دست بردارن؟ خب بریم به شهر کابل همراه شویم با نیلوفر نوروزی و گفتنی ها و تجربه ها و توصیه های مردم عزیز کابل را با هم بشنویم.
سلام، خوش آمدین. با عنوان اولین پرسش در این رابطه میخوایم از شما بشنوم که فکر میکنین انتظارات یک فرزند امروزی از والدین چی است؟
سلام، وقتتان بخیر. من لیدا مخلی هستم، یکی از شهروندهای شهر کابل. انتظار یک فرزند از والدین و پدر مادرشی است که بیشتر برش توجه شوم، به ای که شاید از دید بسیاری از کسای فرزندهایی که ما دیدیم دوست دارم مورد کم مهری قرار نگیرن و درس و آموزششان رسیدگی شوه و همچنان حق به تا والدین برای فرزندایشان که نظرشان بگیرن، در هر مورد نظر بتن و اونا را سرکوب چوب نکنن. این به نظر ما یکی از انتظارات فرزندان امروزی است که با پیشرفت و توسعه کشور ما در 20 سال گذشته فرزندای امروزی اما تا یک توقع از خانوادهشان دارن.
خب شما میدونین که در خانواده ها خواص فرزندا هم متفاوت هست و در میان بعضی از فرزندا بسیار زیاد پرتوقع میباشند. از دید شما با فرزندای پرتوقع چطور باید برخورد شوه؟
با فرزندان پرتوقع قسم برخورد شوه که هر چیزی که اونا میخواین شاید ممکن نباشه، براشون فهمانده شوه تا مطابق زندگی پیش برن، نه ای که هیچ چیزی ممکن نباشه اما خانواده مجبور شوه که چون فرزندشون خواسته باید تو عملی شوه. با فرزند دای پرتوقعی خدا نیاد بتن که زندگی نیست همیشه به خواست ما پیش بره، بعض وقتا باید ما کوتا بیاییم تا ای که بتانیم زندگی را پیش ببریم. ای برای فرزندا باید فهمانده شوه، براشون گفته شوه تا ای که در زندگی کمی سختی و نیستی شاید باشه. با این روال میشه که فرزندای پرتوقع را یک کمی در زندگی براشون متوجه بسازن که زندگی چطور باید پیش بره و ای که برشان اصلا کم مهری نشه، اگر توقع بیشتر دارن برشان از یک راه درست فهمانده شوه که زندگی این است که هر چیزی که باید بخوایی برش برسی، چون بعض وقتا باید به زندگی کتا بیایی.
بله، شما میدونین که بعد از خانه فرزندا در نهادهای مثل مدرسه و دانشگاه و همچنان مراکز آموزشی بیشتر وقتشون هم میگذرانن، و از نظرتون در تربیتشون چقدر میتونه این نهادها مؤثر و تاثیرگذار باشه؟
البته رفتن فرزندا به دانشگاه و مدرسه میتونه بسیار مؤثر تمام شوه در آموزش و تربیتشون. وقتی که در خانواده تربیت درست شوه اما از آموزش محروم بانه، بسیار میتونه که برشان بد تمام شوه. میشه به افغانستان نظر بندازیم، اما دخترها که از درس و آموزش رفتن به مدرسه و مکتب محروم شده، پس وقتی که فرزندها را به مدرسه و دانشگاه میفرستن، در هر مرحله که چی دانشگاه باشه چی خود مدرسه باشه که اینا روان میکنن، زندگیشون یک تحول پیدا میکنه. پس میتونه که بسیار رفتن به مدرسه و دانشگاه و همچنان مراکز آموزشی در تربیت فرزندها بسیار مؤثر تمام شود.
دوستان، فرزندان ما این روزا خواهی نخواهی خبرهای ناخوب و ناگوار زیاد میشنوند. خبرهای جنگ هست، خبرهای بیماری هست، خبرهای بیکاری والدین هست، خبرهای اقتصاد ضعیف هست، خبرهای نمیفهمم فلانی چی کار کرد ما نمیتونیم، خبرها و ممانعتهای تحصیلی بخصوص و بخصوص برای دختران عزیز این خانواده ها هست، و این خبرها چقدر میتونه روی اونا تأثیرات نامثبت و ناخوب بگذارم. بله، تأثیرات ناخوب میگذارم، و خصوص برای دختران عزیز این خانواده.
ما سواد در سطحی میخواییم که واقعا انسان همو وجودیت خود خور بشناسه، معنای خود خور بشناسه، معنای زندگی رو بشناسه.
آموختن علم بر هر زن و مرد فرضه. آدم بی سواد کوره دیگه.
از خبرهای ناخوب گفتیم دوستای عزیز که تأثیر میگذاره برای فرزندان ما. این خبرها فرزندان را از نظر روحی و روانی تضعیف میکنن، سرگردان و پریشان میسازن. فرزندان نمیدانن که در این اوضاع نابسامان چی کار باید بکنن، و درست همین زمان است که والدین هم باید اوضاع ذهنی و روانی خودشان را باید مدیریت بکنن و همین که به فرزندان خودشان آرامش بدن، به خصوص دختران ما که چند سالی است از حضور در کلاس های درس و آموزش دور نگه داشته شدند. فرزند یک چیزی را از والدین خود میخواید و جواب اونا اینیست. در زمان ما که از این بد و بلاها بود، ما که از این چیزا داشتیم. اینه ما بدون این چیزا زندگی کردیم و به اینجا رسیدیم. شما چرا قطع توقعیتان بالاست؟ خود از زمان گذشته یک چیزایی نبوده، والدین ما هم از او چیزا استفاده نکردن. حالا اگه فرزندان از ما چیزایی را بخواین که در روزگارشان وجود داره، آیا ای به معنای توقعی بالاست؟ آیا واقعا ای خوب است که فرزندان ما هیچ چیزی نخواین؟ جواب میمانم به خودتان. فکر کنین دوستای عزیز، به خصوص شمایی که پدر هستین، مادر هستین، فرزند دارین، خودتان با خودتان فکر کنین که چقدر میتونین با توقع‌های بجا و نابجای فرزندانتان کنار بیاین. در این لحظه میریم همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و از روی مهربانی بال فروتنی را برای آن دو، یعنی پدر و مادر، فرودار و بگو پروردگارا، همان گونه که آن دو مرا در کودکی تربیت کردند، بر آن دو رحمت آور. ترجمه سوره اسراء آیه 24. سلام خدمت شما پدران و مادران و شنوندگان نازنین ما. با پایان برنامه هفتگی خودمان رسیدیم. خواسته های کودکان چگونه با خواسته هایشان را برآورده کنیم؟ یک پیمایش ملی سلامت روان در مورد خانواده های ایرانی در سال 1403 نشان داد که 70% از والدین برآورده کردن خواسته های مادی فرزندش را نشانه علاقه می دانند، در حالی که از نظر نوجوانان 85% گوش دادن واقعی بدون قضاوت و گذراندن وقت اختصاصی با والدینشان معنای واقعی اهمیت دادن است. خب میریم به سراغ ای که بفهمیم خواسته و نیاز چه رقم از همدیگر تمایز پیدا میکنن. نیازها مثل احساس امنیت، دیده شدن، عشق بی قید و شرط که باید بلا فاصله برآورده شود. خواسته ها مثلا خریدن سامانه های بازی خاص نیاز به مدیریت داره. برآورده کردن همیشگی همه خواسته ها کودک را به فردی با تحمل پایین در برابر ناکامی تبدیل می کنن. شاید یک شرایط باشه که پدر و مادر نتانه خواسته کودکانشان برآورده بکنه و ای چون که همیشه برآورده کرده و اگر یک زمانی برآورده نکنه، می بینی که باعث رنجش و ناسازگاری کودکان میشه. میخوام تکنیک بگیم برای شما که چی کار بکنیم که خواسته های و نیازهای کودکان خود برآورده بکنیم. میریم سراغ تکنیک شنیدن فعال. اول احساس پشت خواسته را تایید کنید. مثلا میگیم میبینم که واقعا دوست داری آن سامانه بازی را داشته باشی و الان ناراحتی. این کار به کودک حس دیده شدن میده. سپس با آرامش اما قاطع حد و مرز تعیین میکنیم. میگیم اما الان نمیتونم بخرم اوره، میتونم توی لیست خرید تولدت نوشته بکنم که او زمان برای تو بدم. هدف این نیست که همیشه برای کودکان ما نبگوییم. هدف ایست که به کودکمان بیاموزیم چطور با نشنیدن کنار بیاین، خواسته هایشان را به تعویق بیاندازن و برای چیزهای ارزشمندتر تلاش کنن. این آموزش از بزرگترین هدایای والدین و فرزندانشان است. انشاءالله که رسالت و وظیفه سنگین پدر بودن و مادر بودن خودمان را درست انجام بدیم و فرزندانی سالم، پر انرژی، با نشاط تحویل جامعه بدهیم.
سپاس از همراهیتان دوستان عزیز شنونده و تشکر از سرکار خانم حسینی که این هفته هم با بحث فرزند با ما همراهی کردند و صحبت‌های مفیدی را از ایشان داشتیم. یک هفته از فرزند صحبت کردیم. انشالله که در کنار خانواده و فرزندانتان تجربه‌های خوشی داشته باشین و همدیگه آرامش ببخشین و زندگی لذت ببرین. دوستان اگه یاد نگیریم که از زندگی لذت ببریم و اگه دیگران از بودن در کنار ما لذت نبرند، نه زندگی بر ما خوش می‌گذره و نه برای اونا. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
من می شوم تو تو من یک جان دوتن ای هم وطنه من می شوم تو تو من یک جان دوتن ای هم وطنه این است میدان تن و یکن برای این وطنه این است میدان تن و یکن برای این وطنه
در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
خدایا تو بزرگی و سراسر شکوه، گستره وجود تو را پایانی نیست، هستی تو ازلی و ابدی است. مرا در پناه بخشایش خود گیر که تو مهربان ترینی.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود خدمت شما دوستان و سروران قرآنی، خوش آمدین به برنامه در وادی نور. شما دوستان خوب ما میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093794717144 برای ما ارسال کنید. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند ظاهر قرآن شگفت انگیز و زیبا و باطنش ژرف و عمیق است.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیه 33 سوره احزاب آشنا شویم.
داستان آیات. مدت بود که ام سلمه همسر پیامبر رفتار همسرش را زیر نظر داشت. امیدید که رفت و آمد پیامبر به خانه دخترش فاطمه بیشتر شده و با زیرکی و دقت شاهد بود که او به فاطمه و شوهرش و فرزندانش توجه ویژه‌ای دارد. ام سلمه علت این علاقه را می دانست و بوی بهشت را از آن جمع حس می کرد و بارها بهشتی بودن این گروه را از زبان پیامبر شنیده بود. پیامبر بارها فاطمه را پاره تن خود، حسن و حسین را دو سید جوانان اهل بهشت و علی علیه السلام را نیز جانشین خود و او را حجت خیش معرفی کرده و گفته بود که هر کس آنان را دوست بدارد پیامبر را دوست داشته است. ام سلمه این همه صفا و صمیمیت را هرگز در خانه ندیده بود. او در جاهلیت رفتار پدران با فرزندان و ویژه دختران را از نزدیک دیده و از خشونت و بدرفتاری پدران به خوبی آگاه بود، ولی این همه محبت را جای سراغ نداشت، گرچه در پایگاه نبوت این رفتار شگفت‌انگیز نبود. با این حال برای ام سلمه تازگی داشت. او مشتاق بود برای کسب افتخارها و فضیلتهای بیشتر به آن جمع کوچک و نورانی بپیوندد، ولی حسرت به دلش ماند و قصدش عملی نشد. آخرین بار که پیامبر به خانه فاطمه رفت، زودتر از فاطمه سلام کرد. از آن سلام بوی بهشت به مشام می رسید. فاطمه جلو آمد و به پدرش خوش آمد گفت. سپس سفره گسترد و پیامبر را فرا خواند. پیامبر از نبود حسن و حسین بیتاب شد. آن دو حاضر شدند و در همان لحظه امام علی علیه السلام نیز به خانه رسید. پیامبر پس از خوردن غذا جامه خواب برتن کرد، به گوشه ای رفت، عبای برداشت و آنان را به زیر آن فرا خواند. ام سلمه که از حجره خیش این صحنه را می دید پیش آمد و باقی مانده عبا را بر روی دوش پیامبر انداخت. آنگاه حضرت دستها را به سوی آسمان بالا برد و فرمود بار خدایا اینان اهل بیت من هستند، پلیدی را از آنان دور کن و پاکیزه شان ساز. ام سلمه با حسرت دوباره گفت: ای رسول خدا، آیا من هم با شمایم؟ حضرت فرمودند: تو خوب هستی ولی از این جمع نیستی. در این هنگام قسمت از آیه 33 سوره مبارکه احزاب نازل شد و فرمود:
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
دوستان عزیز، هدایت های نورانی قرآن که موجب رشد انسان میشه، بستری مناسب برای حق شنوی انسان ایجاد میکنه و شخص برخلاف هدایت های الهی سخن نمیگه و مجادله نمیکنه، زیرا حق را شناخته و آن را میپذیره. البته شکی نیست که حق شنوی به معنای حقیقی آن همان حق پذیری است، زیرا وقتی کسی به دیگری میگه حرفم را بشنو، به معنای قبول و پذیرش سخن و عقیده است که از طریق سخن القا شده. پس کسی که نسبت به هدایت‌های قرآن حرف شنوی داره، آن را میپذیره و حقی که قرآن القا میکنه قبول مینمایه و بر اساس آن عمل میکنه.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. فرمود: و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. این کلام امیرالمومنین، منسوب به امیرالمومنین است. فرمود هر کسی که با قرآن نشست، از این نشست که برخاست یا هدایتی در او افزون شده است یا بی معرفتی و کوری از او کم شده است، یک افزایشی به یک نقصانی در او به وجود میاد، افزایش در هدایت و نقصان در کوری، نقصان در گمراهی، یعنی گمراهی انسان کم میشود، هدایت انسان، آگاهی انسان افزایش پیدا میکنه. نشست و برخاست با قرآن اینجوریست. این البته با توجه و تدبر در قرآن حاصل می شود. قرآن رو باید با توجه خواند. توجه داشته باشیم که صرف تشکیل این اصوات مطلوب نیست. با توجه باید قرآن رو خواند. با توجه به معانی، با توجه به مرادات قرآنی. اگر این شد، اون وقت جامعه اسلامی راه خودش رو پیدا می کنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهی ها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهمات انسان خارج میشه. الى النور، نور هدایت، نور معرفت، نور تقرب به پروردگار، نور انس با پروردگار. اینها خصوصیاتی است که با نشستن با قرآن و انس با قرآن برای انسان به وجود میاد و ما به این احتیاج داریم. امت اسلامی امروز به این احتیاج دارد.
همراه همراهان ارجمند، با آگاهیتان می رسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:40 و 23 ثانیه هست. فضای برنامه را معطر می کنیم به تلاوت آیات 15 و 16 سوره رعد با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله.
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد محمد آقاطی.
الله اکبر.
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان به درگاه حضرت حق. بخش بعدی برنامه را همکارمان آقای شجاعی تقدیمتان می کنند.
خلق السماوات والأرض
آیات و نشانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان همیشگی سلام. در این بخش از برنامه شگفتی آفرینش حیوانات را بیان می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. کتاب آفرینش و خلقت کتابی است که در هر جمله بلکه در هر کلمه و هر حرف اون نکته ها نهفته، به گونه ای که انسان نه از مطالعه آن خسته می شود و نه جنبه تکراری داره. اگر 100 بار هم یکی از جمله های این کتاب بزرگ را مطالعه بکنید، هر بار مفهوم تازه و اسرار نوینی برتان کشف می شود. جهان حیوانات و چارپایان که گوشه ای از این کتاب بزرگ را تشکیل می دهد نیز مملو از اسرار و شگفتی هاست. حیوانات بخش عظیمی از موجودات زنده جهان را تشکیل می دهند. حیوانات با ساختمانهای مختلف و اشکال گوناگون و تنوع فراوان و شگفتی های عظیم توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند و مطالعه درباره هر یک از اونها انسان را به علم و قدرت بی پایان آفریننده اونها آشنا می سازد. ممکن نیست کسی کمترین بهره ای از عقل و هوش داشته باشد و به هنگام دیدن اونها در فکر و اندیشه فرو نرود و در برابر آفریننده این موجودات متنوع و عجیب سر تعظیم فرود نیارد. قرآن مجید در آیات توحیدی خود روی تمام جنبندگان به طور کلی و روی انعام و چهار پایان به خصوص تکیه کرده و قسمت‌هایی از شگفتی‌های آنها را در آیات متعدد برشمرده، چنانچه در آیه 29 سوره شورا بیان می‌کند:
و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابه و هو على جمعهم اذا یشاء قدیر.
و از آیات اوست آفرینش آسمان ها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده و او هرگاه بخواهد بر جمع آنها تواناست.
الله 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 يا الله.
خداوند بزرگ در آیات 71 تا 73 سوره یاسین فواید آفرینش حیوانات را بیان کرده و می‌فرماید:
اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لذا مالکون.
آیا ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنان آفریدیم که آنان مالک آن هستند؟
و ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها یأکلون.
و آنها را رام ایشان